امشب تمام گرمی بازار زینب است، امشب شب ملیکه دادار زینب است. ملیکه آسمان، کوچه‌اش قبیله ی لیلا ادامه داشت، تا خانه‌اش گدای عیسی ادامه داشت، در قامتش قیامت مولا ادامه داشت. زینب که بود حضرت زهرا ادامه داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی، اینجا رادیو گفتگو ویژه برنامه ملکه آسمان رو تقدیمتون میکنیم به مناسبت رحلت حضرت زینب سلام الله علیها. یک بار دیگر این روز گرامی رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم. در استودیوی رادیو گفتگو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، سرکار خانم فرزانه حکیمزاده، پژوهشگر معارف اسلامی و مدرس حوزه، و همچنین سرکار خانم دکتر مرضیه دارابی، مدرس حوزه و دانشگاه. عرض سلام خدمت شما سرکار خانم حکیمزاده و سپاسگزارم از حضورتون. این روز شریف رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم.
خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه و سال روز شهادت حضرت زینب سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم.
سرکار خانم دکتر دارابی، خدمت شما هم سلام و عرض تسلیت دارم و تشکر میکنم از حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان، منم عرض تسلیت دارم خدمت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه دوستانی که الان در محضرشون هستیم. انشاءالله که این برنامه بتونه تسلای دل داغدار حضرت باشه و قدمی باشه در راستای زمین سازی برای ظهورشون
انشاءالله. ما برنامه رو همونطور که عرض کردیم در ابتدای اون با عنوان ملیکه آسمان نامیدیم و شاید این سوال پیش بیاد، چرا ملیکه و چرا آسمان؟ قاعدتاً شنوندگان عزیز مستحضر هستن که یکی از صفات ویژه حضرت زینب یا یکی از اسماء ایشون ملیکه هست، که ملیکه حالا هم به معنای ملکه و هم به معنای در واقع دادار و به معنای ملکه و کسی هست که نوعی تسلط داره بر چیزی. ملیکه آسمان در واقع اشاره به ابعاد عرفانی و معرفتی حضرت زینب سلام الله علیها داره و ما از اسم اون حضرت الهام گرفتیم برای اینکه موضوع این برنامه رو در مورد مدارج عرفانی و معرفتی حضرت زینب انشاءالله و بررسی اون انشاءالله تقدیم شنوندگان عزیز کنیم. مقدمه شما رو داشته باشیم در ابتدای برنامه سرکار خانم حکیم زاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با شخصیت علمی و یا بعد معرفتی حضرت زینب سلام الله علیها، اگر ما بخوایم از کتب تاریخی و یا تفسیری و یا غیر از اون ما استفاده زیادی ببریم و یا اینکه بگیم یعنی گزارش‌های زیادی هست، خب چنین چیزی نیست. اما واقعیت این هستش که شخصیت علمی افراد از چند راه شناسایی میشه. یکی از راه آثار مکتوبی که از اونها به جا میمونه، از راه کلمات و سخنانی که از اونها به دست ما میرسه و همچنین سیره‌ای که از اونها گزارش میشه و آثاری که اونها در زمان حیات خودشون و بعد از اون در اجتماع داشتن و میزان تأثیرگذاری شخصیت اونها. فرض کنید که ما در این زمان که هستیم، مثلا ما از شخصیت میرزای شیرازی ما شاید هیچی ندونیم که ایشون در چه جایگاهی هستن، ولی فقط وقتی که ما یک فتوای مختصر رو از ایشون میشنویم و میزان تأثیر اون فتوا رو حتی یک کشور خارجی، یعنی در یک سیاست خارجی و داخلی و یک اقتصاد یک مملکت، ما وقتی این تأثیر رو میبینیم کافیه که ما متوجه بشیم که این شخصیت در چه جایگاه عظیمی قرار داره، از حیث علمی، از حیث تأثیرگذاری بر اجتماع، که یعنی اون بعد تقواییش هم بعد مهمی بوده، چون فقط جایگاه علمی نیستش که جامعه ها رو به حرکت در میاره. در مورد حضرت زینب سلام الله علیها، گرچه که گزارش های تاریخی در زمینه اون بعد علمیشون زیاد نیست، اما چند گزارش محدود که به دست ما رسیده خودش شکایت میکنه که ایشون واقعا در چه جایگاه عظیمی قرار داشتن. هلی. بخشی از این گزارش مربوط میشه به دوران کودکی ایشون، دورانی که ایشون تحت تربیت پدر و مادر بودن، امیرالمومنین علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها، که دو تا گزارش هست. یکی این که ایشون اولا که راوی خطبه فدکیه هستن و وقتی کسانی این خطبه رو از زبان ایشون گزارش میکنن، اینو قید میکنن که این روایت رو، یعنی این خطبه عظیم و مفصل رو، ایشون خودشون نقل کردن. خب این خیلی مهمه که این خانم در سن کم بودن، یعنی اینکه در اون زمان شاید 6 سالی بیشتر نداشتن، ولی اون بلوغشون، استعدادشون و فهمشون خب خیلی بالا بوده که چنین خطبه مهمی رو میتونن حفظ بکنن، بفهمن و روایت بکنن.
بله.
البته این خب استبعادی نداره، گرچه که افراد کمی چنین نبوغی رو دارن و چنین جایگاه معرفتی رو پیدا میکنن. غیر از اون ایشون به عنوان یک راوی حدیث، یعنی شناخته شدن که هم احادیث رسول الله رو از زبان دیگران گزارش کردن، هم احادیث پدرشون رو، هم احادیث برادران رو، یعنی یک زن راویه هستن، محدثه و راویه شناخته شدن و روایت‌های غیر از این خطبه فدکی هم از ایشون گزارش شده. و غیر از اون باز گزارشی هستش که ایشون کوچکتر بودن، یعنی در سنی که شاید بشه گفت سن کودکی، که پدرشون به ایشون میگن که دخترم بگو احد، و ایشون وقتی این کلمه رو بر زبان میارن، بعد پدرشون که میگن که بعد از کلمه یک کلمه دو رو هم بگو اسنان، ایشون میگن که من خدا رو وقتی من میگم احد، منظورم خدای واحد هستش، و با زبونی که من خدا رو به یکتایی بیان کردم چگونه مثلا من اسنان رو بر زبان بیارم. و پدرشون ایشون رو میبوسن و برشون توضیح میدن که کسی که محبت و معرفت خدا رو قبول کرده و یک دایی اون رو، اگر که در طول محبت خداوند محبت اولیاش رو داشته باشه، محبت کسانی رو که خدا اون محبت رو خواسته داشته باشه، این شرک نیست.
بله.
و میشه در کنار خداوند و به فرمان خداوند خیلی کسان دیگر رو هم دوست داشت و اونها رو هم قبول کرد، و این تعلیمی بود که در این سن پدرشون بهشون دادن. اما مهمترین شاید بشه گزارش هایی که ما در زمینه این بعد حضرت زینب سلام الله علیها داریم، برمیگرده به مسائل سیاسی و اون حادثه و اون واقعی مهمی که حالا همه ما میدونیم واقعی عاشورا هستش.
بله.
جایگاهی که برای ایشون تعریف شد و نقشی که ایشون داشتند، که خود این دو و مسائلی که اینجا به هر حال حکایت شده از زبان امام سجاد و خودشون، خب این جای بحث و گفتگو داره که ما از این زاویه صحبت بکنیم.
انشاءالله تشکر میکنم، در بخش بعدی برنامه انشاءالله خدمتون خواهیم بود و در این زمینه استفاده خواهیم کرد. سرکار خانم دارابی، قاعدتا همونطور که اشاره کردن، یکی از مهمترین رسالت هایی که بر دوش حضرت زینب سلام الله علیها گذاشته شده، رسالتی است که در جریان واقعه کربلا بر دوش اون حضرت گذاشته شد و در واقع ایشون پیام آور واقعه عاشورا بودند. من قبل از اون میخوام یه اشاره هم بفرمایید باز به اون جایگاه عرفانی حضرت زینب سلام الله علیها، که تمام معنا صفات پدر و مادر بزرگوارشون رو به ارث برده بودند و همانند اونها به راه‌های آسمان آشناتر از راه‌های زمین بودند به گفته حضرت علی علیه السلام، و جلساتی که ایشون در مدینه داشتن قبل از اون جریانات کربلا و اینها، که آموزش قرآن و تفسیر قرآن رو به عهده داشتن برای زنها، این جلسات رو داشتن که حتی وقتی بعدها برگشتند یادآور اون جلسات شدن برخی از افرادی که شاگردی اون حضرت رو کرده بودن و مثالی از این قبیل، و اشاره هم به اون مقام عرفانی حضرت که در اون جریان رسالت پیام‌آوری کربلا بیشتر خودش رو نشون میده. خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه حالا عرایزم رو شروع بکنم نسبت به مباحثی که فرمودید، میخوام یه اشاره کوتاهی داشته باشم نسبت به خود اسم خانم حضرت زینب سلام الله علیها. چون ما وقتی بخوایم یه شخصی رو خوب بشناسیم، خب یه راهش دقت کردن به اسامی و القابی هست که روی اون شخص گذاشته شده.
بله.
خود کلمه زینب یعنی زینت پدر، و این اسم رو همونجور که همه دوستان شنیدن، این اسم از طرف حضرت جبرئیل، یعنی به توسط حضرت جبرئیل از جانب خدا برای ایشون گذاشته شده و کاملا نشون میده اوج مقام علمی و عرفانی و فوق‌العاده‌ای که حضرت داشتن، که شدن زینت پدر، اون هم پدری مثل حضرت علی علیه السلام. که ما اگه بخوایم در فضایل خود پدر حضرت صحبت بکنیم، خب واقعا نمیشه بیان کرد.
بله.
این زینت بودن ایشون برای پدر خیلی نکته مهمه که ما باید مد نظر داشته باشیم و بهش فکر بکنیم. اما در مورد اینکه ایشون نایب خاص آقا امام حسین علیه السلام شدن بعد از حادثه عاشورا، این نکته مهمیه که چرا این اتفاق افتاد. خب مسلمه که ایشون توی اون زمان به یه مقام بالایی توی علم و معرفت رسیده بودن که تونستن این نیابت رو بر دوش بکشن. ایشون مثل اصحاب خاص پیامبر صلوات الله علیه و آله، مثل حضرت سلمان، ابوذر و برخی از یاران حضرت علی علیه السلام، مثل میثم تمار، علم آگاهی از حوادث آینده رو هم داشتن که توی روایات اومده که به علم بلایا و منایا مشهور هست، که از پدر خودشون دریافت کرده بودن و فرا گرفته بودن.
بله.
همچنین در دوران خلافت آقای امام علی علیه السلام میبینیم که ایشون در متن جریان‌های سیاسی اجتماعی جامعه قرار داشتن و تا اینکه رسید به حادثه عاشورا و وصایت آقا امام حسین علیه السلام رو ایشون تا بهبودی امام زین العابدین علیه السلام از بیماری بر عهده داشتن. و در اثبات الوصیه اومده که آقا امام حسین علیه السلام به خواهرشون حضرت زینب وصیت کردن و در زمان امام چهارم علیه السلام علوم آل محمد صلوات الله علیه و آله برای پرده پوشی بر امام چهارم و حفظ جان اون حضرت از زبان خانم حضرت زینب سلام الله علیها نشر می شده در بین شیعیان، و این خب خیلی می تونه تبیین بکنه جایگاه علم رفیع عقیله بنی هاشم رو. اما ما یه نگاهی که می ندازیم به حوادثی که البته باید گفت حوادث به ظاهر تلخ و فوق‌العاده وحشتناکی اصلا نمیشه تصورش کرد، ما میبینیم خانم حضرت زینب سلام الله علیها به نحو احسن این رسالت و ولایت آقا امام حسین رو ادامه میدن. و خطبه‌ای که ایشون ایراد کردن در شهر کوفه که یه قسمتی از زیارتنامه حضرت هم هست، این قضیه خیلی واضح و پررنگه که نبوغ علمی ایشون رو میرسونه. و اون زمانی که ابن زیاد به حضرت گفتش که کار خدا رو با برادر و خاندان چگونه دیدی، ایشون فرمودن که ما رأیت الا جمیلا، چیزی جز زیبایی ندیدم. خب این جمله معروفی هست که توی زیارتنامه ایشون هم اومده و زیاد هم بیان شده، اما معنای دقیقش چی هست؟ اگه ما واقعا سالهای سال اهل علم و ادب بیان تفسیر و تحقیق بکنن و بخوان این جمله رو توضیح بدن، شاید واقعا نشه حقش رو ادا کرد که یعنی چی وقتی یه همچین حادثه ای اتفاق میفته و همه توقع دارن که بدترین اتفاقات بیفته برای خاندان آقا امام حسین. و خب یه تصور دیگه ای داره اینکه چه اتفاقی میفته توی رفتار اینها، یه چیز دیگه تصور باید بشه که انجام بشه. اما میبینیم که خانم در اوج استحکام این رو بیان میکنن، ما رأیت و الا جمیلا. ما اگه بخوایم بود عرفانی حضرت رو که کاملا تو این جمله ایشون هویداست بیان بکنیم، چاره ای نداریم جز این که به سراغ قرآن بریم، چون قرآن سیره اهل بیت علیهم السلام رو به بهترین نحو توضیح داده و شاید هیچ مفسری من بهتر از قرآن نمیدونم برای توضیح دادن بود عرفانی و معرفتی خانم حضرت زینب سلام الله علیها. ما یه نگاهی داشته باشیم به سوره های قرآن، خب خیلی سوره ها رو میشه در توضیح این کلام حضرت آورد، ولی اون سوره‌ای که به طور خاص مستقیم به این بود حضرت اشاره کرده میشه گفتش که سوره مبارک فجر هست که معروف هست سوره آقا ابوعبدالله الحسین علیه السلام هست. من اگه اجازه بدید یه توضیح مختصری داشته باشم نسبت به محتوای این سوره که بتونم ما رأیت الله جمیلا رو یه مقداری توضیح بدم.
تقاضا میکنم اجازه بفرمایید که بخشی رو در این قسمت از برنامه به اتفاق بشنویم و در ادامه باز هم خدمت شما و سرکار خانم حکیم زاده و شنوندگان عزیز باشیم. در استودیو رادیو گفتگو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، سرکار خانم دکتر مرضیه دارابی مدرس حوزه دانشگاه و سرکار خانم فرزانه حکیم زاده پژوهشگر معارف اسلامی و مدرس حوزه. خانم دارابی به نکاتی اشاره کردن سرکار خانم حکیم زاده که در فرمایشات شما هم اشاره به اونها شد و شاهد بر این در واقع مقام عرفانی حضرت زینب سلام الله علیها رو از برخی از آیات قرآن استفاده کردید، اشاره کردید به سوره فجر و آیاتی از اون که در مورد حضرت ابا عبدالله الحسین هم در واقع تفسیر شده و تعبیل اون نفس مطمئنهی که در این سوره ذکر شده مقام عظمای حضرت ابا عبدالله الحسین هست. اشاره دقیقتری بفرمایید و شرح و تفسیری بر این آیاتی که اشاره کردید.
بله، ببینید چنین برداشتی از این فاجعه دلخراش که خانم فرمودن من جز زیبایی ندیدم، اون هم از طرف یک زن که وجودش فوق‌العاده لطیف و سرشار از مهر و عطوفته، واقعا یه واکنش خیلی تأمل برانگیز میتونه باشه. واقعا این چه جور مقامی هست؟ چی میشه که یک انسان میتونه به یه همچین معرفتی برسه؟ و اصلا این چه جور معرفتی هست که بروز بیرونی اون در عمل همچین رفتار به ظاهر عجیبی رو رقم میزنه؟ ما یه نگاهی که داشته باشیم به سوره مبارک فجر میتونیم به راز این و عمل کرده عاشقانه و عارفانه حضرت زینب سلام الله علیها پی ببریم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. همین آیه نشون میده که نفس مطمئنه چه صفتهایی داره. راضی هست، یعنی نسبت به قضا و قدر الهی و اراده خدا راضی هست و در نتیجه مورد رضایت خدا قرار میگیره. این مقام دقیقا یعنی آرامش مطلق، یعنی کسی که تو سختترین ابتلاعات زندگی جز زیبایی نمیبینه. بزرگترین درسی که ما میتونیم بگیریم از خانم حضرت زینب سلام الله علیها همین درس بندگی و تسلیم محض بودن در برابر اراده خداست که نتیجهش میشه یه قلب راضی و آرام و یک زندگی لذت بخش عاشقانه. انشالله که بتونیم در پرتو تعالیم قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام که آینه تمام نمای مفاهیم ناب و بلند قرآن هستند، بتونیم قدمی در راه آرمان بزرگ الهی برپای دولت قسط هست برداریم.
انشاءالله از شما سپاسگزاریم و در همین جا با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه ملکه آسمان با ما همراه بودین سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
تقویم انقلاب. آقای دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. در 17 بهمن ماه ما همچنان شاهد تظاهرات گسترده مردمی در سراسر کشور در حمایت از دولت موقت هستیم. یعنی علاوه بر اون تأکیدی که حضرت امام به رأی قاطع مردم کردن و خود مردم از روز 16 بهمن تظاهرات رو در حمایت از دولت موقت آغاز کرده بودند، در ادامه همچنان ما می‌بینیم که سیل خروشان مردم در شهرهای مختلف ایران راه می‌افته و از دولت موقت حمایت می‌کنند. خود این هم تبعیت مردم از رهبری انقلاب رو می‌رسونه و همین که مردم ایران هم از هرج و مرج استقبال نکردن و معتقد بودن که باید کارها همونطوری که حضرت امام هم اشاره کرد با انضباط کامل صورت بگیره. در مقابل این اقدام مردم و تشکیل دولت موقت، ستاد ارتش یک اطلاعیه تهدیدآمیز منتشر میکنه و میگه اگر کسی با ارتش مقابله بکنه یا بخواد نسبتی به ارتش بده و اینها، ما اون رو مثلا تحت تعقیب قرار خواهیم داد. این در اون شرایط عملا تیغ کشیدن ستاد ارتش بر روی مردم بود که البته با حمایت بدنه ارتش روبرو نشد. بدنه ارتش حتی در دوران محمد رضا پهلوی هم بخشی از بدنه ارتش ناراضی بودند و همراه نبودند و هرچه امواج انقلاب مردم ایران گسترش پیدا کرد، ما شاهد پیوستن نیروهای ارتش به صفوف مردم بودیم. در 17 بهمن اتفاق مهم دیگری هم رخ میده و اون خروج ژنرال هایزر از ایرانه. هایزر از در موقع زمانی که شاه در ایران حضور داشت وارد کشور شد که بیاد از نزدیک اوضاع ایران رو بررسی بکنه و یک تحلیل درستی از وضعیت ایران به مقامات کاخ سفید منتقل بکنه، چون ارزیابی‌های آمریکایی‌ها از در بعد از شهریور 1350 و اون کشتار وحشتناک در میدان ژاله سابق این بود که شاه میتونه این بحران رو مهار بکنه، اما بحران مهار نشد. علی‌رغم اینکه کارتر یعنی امریکا، انگلستان و دول اروپایی کاملا از شاه حمایت کردند بعد از کشتار 17 شهریور و در ادامه اون و مطابق همه این اوصاف، باز حرکت مردم، حرکت انقلاب مردم ادامه پیدا کرد و امریکایی‌ها با خروج شاه متوجه شدند که خود اونا هم البته در خروج شاه مؤثر بودند، چون به این نتیجه رسیدن که تا بودن شاه در ایران امکان فریب دادن مردم وجود نداره و بردن شاه از ایران میتونه یک پایه‌ای باشه برای فریب دادن مردم و منصرف کردن مردم از ادامه انقلاب. و هایزر آمد و یک بررسی جامعی کرد. عمده ملاقات‌های هایزر در این مقطع با نیروهای نظامیه و یعنی با سران ارتشه و تمام تلاشش اینه که اونها رو هماهنگ بکنه، چون ارتش به شدت، ساختار ارتش به شدت متکی به شاه بود. با رفتن شاه از ایران ارتش میتونست دچار فروپاشی کامل بشه که عملا هم این اتفاق رخ داد. حضور هایزر در این مقطع در ایران برای جلوگیری از فروپاشی ارتش بود به عنوان یک پایگاهی که امریکایی‌ها از سال 1125 تا 1157 تو اون سرمایه گذاری کرده بودن. حداقل در رأس ارتش و سران ارتش ما افرادی رو شاهد بودیم که با نظر شخصی سفیر امریکا یا با مداخله دولت مردان امریکا در ایران روی کار می‌اومدن، نظیر سپهبد ربیعی فرمانده نیروی هوایی که اساساً شاه فرد دیگری رو برای ریاست نیروی هوایی برگزیده بود، اما به دستور امریکایی‌ها مجبور شد ربیعی رو به عنوان فرمانده نیروی هوایی تعیین بکنه. این خیلی به اصطلاح مهم بود که هایزر در 17 ایران رو ترک کرد. بلا فاصله بعد از ترک ایران، یعنی به فاصله یک روز که به امریکا رسید، با کارتر و برخی دیگر از مقامات تصمیم گیرنده در امریکا جلسه گذاشت و وضعیت ایران رو شهر داد. طرح هایزر این بود که ارتش حفظ بشه، دولت بختیار حفظ بشه. خود کارتر هم یک پیامی داد و گفت من از آیت‌الله خمینی توقع دارم که از دولت قانونی بختیار حمایت بکنه، که حضرت امام هم در یک مصاحبه خیلی جدی و تند به کارتر هشدار داد که در امور داخلی ایران دخالت نکنه، این میتونه آرامش رو در ایران برقرار بکنه، چون منشأ ناآرامی و درگیری در ایران همین حضور امریکایی‌ها بود که هایزر تلاش داشت این رو تقویت بکنه و همچنان سرپا نگه بداره.
عصرتون بخیر همیهنان عزیز. در 17 روز از بهمن ماه از پخش شبکه رادیویی گفتگو با شما هستیم. در ساعت 16 شنونده برنامه ساعت 24:01 از رادیو گفتگو هستید. ساعت شما را دعوت میکنم به شنیدن ساعت 24:01 برنامه با موضوع علوم شناختی به مدت حدوداً یک ساعت.
ساعت 24 یک دقیقه.
یک دقیقه. جهان ما
در همین یک دقیقه تغییر می‌کند. ساعت 24:01.